بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که قائل به ترتب که امر به اهم را به نحو واجب مطلق می گوید و امر به مهم را به نحو واجب مشروط و شرط را عبارت از اسیان قرار می دهد به نحو شرط متأخر یا عزم بر اسیان به نحو شرط مقارن، این مشروط بودن امر به مهم از کجا آمده و مقصود از این شرط چه شرطی است؟ اگر مقصود شرط شرعی باشد، یعنی در ادله شرعیه با چنین شرطی ما مواجه باشیم، بحث کردیم که این نه اثباتن چنین چیزی هست و نه ثبوتن حتی امکان دارد چنین چیزی باشه. اما اگر قائل به ترتب بگوید که نه، من شرط شرعی نمیگویم بلکه شرط عقلی میگویم، همونطوری که بعضی از شرایط عقلیه برای عموم تکالیف وجود داره، اینجا هم در باب متزاحمین که یکی اهم باشد و دیگری مهم باشه، خود عقل حکم می کند به این که امر به مهم یک همچه شرطی درش وجود داره، ولو این که در ادله شرعیه با چنین شرطی برخورد نمی کنیم. اگر چنین حرفی رو ادعا بکنه که ظاهر هم همینه که قائل به ترتب شرط شرعی ادعا نمی کند بلکه همین شرط عقلی را ادعا می کنه، آیا این مطلب صحیحه یا این مطلب باطله؟ باز این متوقف بر این است که ما یک سلسله مسائل رو ملاحظه بکنیم، این مسائل ضمن این که در مانحنوی بحث رو روشن میکنه، اکثرش در موارد دیگر هم مورد ابتلا و مورد استفاده است. باید اینها رو بررسی بکنیم بعد به نتیجه برسیم که آیا این شرطیت عقلیه در امر به مهم تحقق دارد یا ندارد. یکی از مسائلی که باید بررسی بشود این مسئله است که شما در کتاب کفایه در موارد متعدده بهش برخورد کردید، و اون این است که مرحوم آقای آخوند محقق خراسانی صاحب کفایه این برای هر حکمی 4 مرتبه قائل شده، بلکه در بعضی از جاهای کفایه 5 مرتبه هم استفاده می شود، لکن اونی که معمولا در جاهای مختلف مرحومای آخوند ذکر می فرمایند، ان لکل حکمن مراتب 4. اولین مرتبه عبارت از مرتبه اقتضاء اون مرتبه اشتمال واجب بر یک مصلحت کامله، اشتمال حرام بر یک مفسده کامله، اشتمال مستحب بر یک مصلحت راجحه، اشتمال مکروه بر یک مفسده مرجوعه، و هاکذا، که اولین مرتبه از مراتب 4 گانه حکم ازش تعبیر به مرحله اقتضا و مرتبه اقتضا می شود، و او واجدیت شیء واجب نسبت به مصلحت و حرام نسبت به مفسده و هاکذاست. این مرحله رو ازش تعبیر به مرحله اقتضا می کنند. دنبال این مرحله مرحله ای هست که ازش تعبیر به مرحله انشاء می شود. مرحله انشاء یعنی مرحله جعل حکم علی وفق اقتضایی که در مرحله اولا ثابت بود، بر طبق اون اقتضا اگر شارع قانونی وضع کرد، حکمی جعل کرد و امر و نهی را انشاء کرد که ازش تعبیر به مرحله تقنین و قانون گذاری و مرحله جعل حکم و انشاء حکم می شود. این هم مرحله دوم که ازش اصطلاحاً تعبیر به مرحله انشاء می شود. مرحله سوم مرحله فعلیت، یعنی این حکمی را که انشاء کرد، این قانونی را که مولا جعل کرد، با توجه به یک شرایطی و اون شرایط از این قبیله که اگر مکلف علم به قانون پیدا کرد، قدرت بر موافقت قانون پیدا کرد، هیچ گونه جهل و عجزی در کار نبود، اونجا حکم فعلی می شود، یعنی بعث و زجر مولا به مرحله اجرا در می آید، مثل مثلا همین مراحلی که شاید الان هم در بعضی از مواضع تقنینیه وجود داشته باشد که در یک مرحله قانون جعل می شود، در مرحله بعدی به اجرا گذاشته می شود، یعنی قانون پیاده میشه و باید بر وفق قانون عمل بشود. منتها حالا در قوانین متعارفه بین عقلا دیگه حالا عالم باشه جاهل باشه اینا ظاهرا خیلی نقش نداره، اما از نظر عقل اجرا و اینکه یک قانونی به مرحله اجرا و عمل و لزوم موافقت و حرمت مخالفت برسه، این مشروط به این است که مکلف اولا اطلاع از اون قانون پیدا بکند، ثانیاً قدرت بر موافقت اون قانون رو داشته باشه، قدرت بر رعایت اون قانون رو داشته باشه و عاجز نباشه، غیر قادر نباشه. این رو هم ازش تعبیر می کنند به مرحله فعلیت. مرحله چهارم ازش تعبیر می شود در لسان ایشون به مرحله تنجز، و تنجز رو معنا می کنند که اگر این قانون مخالفت شد بر مخالفت او استحقاق عقوبت مترتبه، چوب و کتک در کاره. اگر قانون مخالفت بشود، لذا مرحله تنجز عبارت است از استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیفی که به مرحله فعلیت رسیده. مرحوم آیاخوند این معنا رو در کتاب کفایه فراوان ذکر می کنند. اشکالی که نوعاً به مرحوم آیاخوند شده، اون اشکال به این برمی گرده که شما به چه مناسبت تمام این چهار مرحله رو از مراحل حکم می شناسید، در حالی که اولین مرحله یک مرحله متقدم دمه بر حکمه و مرحله قبل از تعلق حکم و ثبوت حکمه، و او عبارت از مرحله اقتضائه. خب اقتضا رو چرا شما از مراتب حکم می شناسید؟ خود معنی اقتضا یعنی اقتضاء حکم درش وجود داره. کلمه اقتضاء مضاف الیهش عبارت از حکم، یعنی یک مصلحت 100 درجه داره که او مقتضی حکم وجوبیه. خب چیزی که اقتضای حکم وجوبی رو داره نفس این اقتضا دیگه لیس به حکم بل هی فی مرتبه سابقه علی الحکم و متقدمه علی الحکم. و چیزی که در مرتبه متقدم است این لا ینبغی ان یسما و یجعل من مراتب الحکم. و همینطور مرحله تنجز که آخرین مرحله حکمه، شما مرحله تنجز رو به این نه معنا می کنید، یعنی مرحله‌ای که بر مخالفت حکم استحقاق عقوبت مترتبه. آیا ترتب استحقاق عقوبت بر مخالفت حکم این هم جزء مراتب حکم یا یک امری است که متأخر از حکم؟ همون طور که مرتبه اقتضا تقدم بر حکم داشت، مرحله تنجز هم متأخر از حکم و جزء مراتب حکم و مراحل حکم سزاوار نیست که شناخته بشود. لذا کأنه مشهور به مرحومای آخون اعتراضشون به این برمی گردد که نه، حکم حقیقتاً دارای چهار مرحله نیست، بلکه حکم تنها دو تا مرحله داره. یک مرحله مرحله انشاء و یک مرحله مرحله فعلیت. پس این مقدار رو از مرحومای آخوند مشهور پذیرفتند که ان لکل حکمن حد اقل دو مرتبه وجود دارد. هر حکمی این دوره، یک مرتبه مرتبه انشاء و یک مرتبه هم مرتبه فعلیت. حالا بحث ما اصولا روی همین معناست که آیا این حرف درستیه که ان لکل حکم مرتبتین. بعد از آنی که اون اشکال اول در جای خودش درسته که مرحله اقتضا خارج از مراحل حکم، مرحله تنجز خارج از مراحل حکم، اما بحث متمرکز در همین دو مرحله وسطاست. آیا مرحله انشاء و مرحله فعلیت این دو مرحله است که برای هر حکمی لا محاله این دو مرحله ثابته یا نه؟ از کسانی که این معنا را شدیداً انکار فرموده اند سیدون الاستاذ الاعظم الامام قدس الله نفسه و زکیه است. ایشون شدیداً این معنا رو انکار کردند. یک بیانی در بطلان کلام مرحومای آخوند و مشهور که هر دوشون این مرحله انشاء و فعلیت رو پذیرفتند، یک بیانی در بطلان این حرف دارند و بعد یک نظریه‌ای خودشون در این رابطه ابراز کردند. بهتر این است که اول همون دلیلی را که بر بطلان کلام مشهور و مرحومای آخوند ذکر فرمودند او را اول ذکر بکنیم، بعد برسیم به نظریه خود ایشون. دلیلی که ایشون بر بطلان کلام مرحومای آخوند و مشهور اقامه می کنند این است که شما می فرمایید که خطاب می کنند که انب مرحومای آخوند، شما می فرمایید که ما یک احکام انشائیه داریم که این احکام انشائیه اگر کنارش مسئله علم و مسئله قدرت گذاشته بشه، این به مرحله فعلیت میرسه. اما اگر علم یا قدرت در کنار این وجود نداشته باشه، در همون مرحله انشاء باقی میمانه، دیگه به مرحله فعلیت نمیرسه. ایشون میفرماین مقصود شما از حکم چیه؟ آیا مقصود شما از حکم این احکام مدونه در کتاب و سنت، یعنی همین اقیم و صلاتی که در کتاب مطرحه، آت و زکاتی که در کتاب مطرحه، و همینطور احکامی را که روایات مأثوره عن النبی و الائمه علیهم الصلاة و السلام دلالت داره، آیا مقصود شما از حکم همین هاست؟ مفاد الکتاب و سنه ما یدل علیه قوله تعالی و قول الرسول و قول الائمه او فعلهم او مثلا تقریرهم، آیا مقصود شما از حکم اینه؟ که خب به حسب ظاهر هم همینه، تا بگویند که حکم نماز چیه، انسان فوری اقیم الصلاة کتاب الله رو مطرح میکنه، تا بگویند که زکات حکمش چیه، انسان آت و زکات کتاب الله رو مطرح میکنه، تا بگویند که حکم حج عبارت از چیست، فوری انسان آیه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا را مطرح میکنه، تا بگویند صوم حکمش چیه، فوری انسان آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم رو مطرح میکنه و همینطور احکامی که به وسیله روایات از رسول خدا و ائمه هدا علیه و علیهم الصلاه و السلام رسیده. ایشون میفرمایند اگر مقصود از حکم که شما دو مرحله براش قائل هستید یعنی اقیم الصلاه و امثال ذلک له مرتبتان و له مرحلتان و در نتیجه میخواهید بگویید که این اقیم الصلاه مال اون کسی است که عالم باشد به وجوب اقامت الصلاه، مال اون کسی است که قادر باشد علی اقامت الصلاه. اگر این رو شما میخواهید ذکر بکنید ما میبینیم که در هیچ یک از ادله احکام اصولا بین عالم و بین جاهل و بین قادر و غیر قادر هیچ فرقی گذاشته نشده. تنها در تمام فقه از اول تا آخر که برخورد کردیم دو تا مورد پیدا شده که خودشون گفتن بین عالم و جاهل فرق وجود داره، یکی مسئله جهر و اخفاته که گفتن که اگر کسی جاهل باشد به وجوب جهر و اخفات و نماز جهریه رو اخفاتن بخانه اجهره، در روایاتش اینه اجهره فی موضع الاخفات او اخفته فی موضع الجهر، این اگر جهلن باشه مانعی نداره. یکی هم در مسئله قصر و اتمامه که در موارد قصر و اتمام اگر کسی جاهله به وجوب قصر یا وجوب اتمام باشه و قصر موضع الاتمام او اتم موضع القصر، اگر جاهل باشه گفتن مانعی نداره. خب ما میبینیم تنها در این دو مورد خودشون آمدن بین جاهل و عالم فرق گذاشتند، اما غیر از این دوتا مورد همه فقه رو شما زیر و رو بکنید هیچ کجا این مسئله مطرح نیست که اقیم الصلاه مال کسی است که عالم به اقامه صلات باشه، که اگر از یک مفسری به عنوان مفسر کتاب الله سوال بکنند که من المخاطب به اقیم الصلاه، من المخاطب به آت الزکاه، این در جواب بگوید العالم به هذه الآیه، العالم به وجوب اقامت الصلاه، العالم به وجوب ایتاء زکا میست در باره همه. فرقی بین عالم و جاهل از نظر ثبوت حکم نمی کند. شما بیایید اون قاعده عقلیه رو مطرح بکنید، بگید یعنی شما میخوایی بگی آدم جاهلم مکلفه، آدم جاهلم اقیم الصلاة گریبانشو میگیره، آدم عاجز هم مکلفه؟ در جواب شما میگیم بله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این نکته بسیار لطیفی است که ایشون ذکر میفرمایند. ایشون میفرماید شما در مسئله براءت عقلیه شما میگویید که مستند براءت عقلیه قاعده چیه؟ قاعده قبح، عقاب بلا بیان. خب چرا میگید عقاب بلا بیان؟ بگید قبح تکلیف بلا بیان. چرا کلمه تکلیف رو برداشتید و جاش کلمه عقوبت رو گذاشتید؟ یعنی اونی رو که عقل حکم میکنه اینه که اگر مولا یک تکلیفی داشته باشه و این تکلیفش به گوش مکلف نرسه و مکلف جاهل باشه، این جهل معناش این نیست که اون مکلف از دایره تکلیف خارجه، نه، اونم داخل در دایره تکلیفه. منتها جهل این مقدار اثر داره که اگر آدم جاهل مخالفت کرد، مولا قبیح است که او را مؤاخذه کنه، قبیح است که او را عقاب بکنه با اینکه او جاهل بوده. پس شما در تبیین این قاعده عقلیه که در باب براءت ذکر می کنید میگید العقاب بلا بیان قبیحون، نمیگید التکلیف بلا بیان قبیحون. تکلیف بلا بیان هیچ قبحی نداره، اما اگر بخواد در برابر مخالفت این تکلیف مؤاخذه کنه، اون مؤاخذه قبح داره و قبح مؤاخذه کاشف از نبودن تکلیف نیست. معناش این نیست که اگر مؤاخذه قبیح باشه و تکلیف و لیس به متحقق، نخیر، تکلیف و متحققون لکنهو لا یعاقب على مخالفته ملجل. در صورت عجزم همین طوره، اگر کسی قدرت نداشته باشه بر اینکه تکلیف مولا را امتثال بکنه، اگر عرض می شود مولا بخواهد او را مؤاخذه بکنه، مؤاخذه عاجز عقلا صحیح نیست. نه اصل توجیه تکلیف به عاجز این غیر صحیح باشه. لذا مسئله شرطیت قدرت و شرطیت علم علی خلاف ما هو المعروف، علی خلاف ما هو المشهور، هیچ عنوان شرطیت برای تکلیف نداره. فقط هر کدام از اینها نبودشون یک عذریست که جلوی مؤاخذه مولا رو میگیره و تقبیح میکند عقاب مولا را بر مؤاخذه، نه اینکه معناش این باشه که اصل تکلیف از اول مشروط به قدرت، مشروط به عرض می شود علمه، چنین مسئله مطرح نیست. و شاهدش هم همین تعبیر به قاعده قبح عقاب بلا بیان، نه تکلیف و حکم بلا بیان. پس خلاصه این شد که من دارم حرف ایشون رو میزنم. عرض می شود که پس ایشون می فرماید که اگر مقصود شما از حکم این احکام مدونه است، اعم ما بالکتاب و سنه، اینا هیچ کدومش شرطیتی درش مطرح نیست و قیدی به نام قدرت به نام علم درش اخذ نشده. جاهل و عالم، عاجز و قادر، هر دو درش متساویند. و اگر شما مقصودتون از حکم این احکام مدونه به نام اقیم الصلاة و آت و زکات و لله علی الناس حج البیت و امثال ذلک نیست، بلکه مقصود شما از حکم اون ارادت المولاست که در رابطه با احکام شرعیه ارادت الله تبارک و تعالی، منتها نه ارادت الله به اراده تکوینیه. اراده تکوینیه ربطی به مرتبه حکم و مسئله حکم نداره، بلکه اراده تشریعیه ذات مقدس باری تعالی. خب ایشون می فرماید که لازمه حرف مرحوم آقای آخون این میشه که این اراده تشریعیه قابل تغییر و تبدل باشه، اون هم تغییر و تبدلش به اعتبار اختلاف حالات مکلف، نه مربوط به ذات مقدس باری تعالی است. تا مکلف عالم شد اراده تشریعی باشه، تا مثلا فراموش کرد بوری اراده تشریعی رفت کنار، قدرت پیدا کرد اراده تشریعی آمد، عاجز شد اراده تشریعی رب. آیا درباره خداوند ولو اینکه مسئله اراده تشریعی است نه اراده تکوینیه، اما اینطور ما بخواییم مسئله تغییر و تحول رو مطرح بکنیم که آنن و آنن این اراده تشریعیه در حال تبدل تبدله و تبدلش هم مربوط به مکلف و حالات مکلفه. آیا میشه چنین چیزی رو در باره خداوند تبارک و تعالی ملتزم شد؟ این دلیلی است که ایشون علیه بیان مرحوم آقای آخوند و مشهور که هر دو در این جهت مشترکند که هر حکمی حداقل دو مرحله داره، انشاء و فعلیت، در مقام ابطال این بیان کردند. بعد خودشون در این رابطه یک نظریه ای دارن که اون رو انشاءالله فردا عرض می کنیم.